بسم الله الرحمن الرحیم. تعجب اینه که این کتاب خیلی غلط داره، همه جا اما نوشته. این در قیام قرینه بحثمون درباره این بود که مفعول را حذف کنیم، نه به طور نسیان منسی بلکه به طور نویان منویا. اگر به طور نویان منویا باشد جهات مختلفی داشت و خلاصه یکی از جهاتش مجرد اختصار است. مجرد اختصار یعنی اختصار فقط، این اختصار منهای جهت دیگر و جنبه دیگر، هیچ جهت و جنبه‌ای غیر از اختصار در نظر نیست. البته این در قیام قرینتن، به شرط اینکه قرینه در کلام باشد. خب این اند قیام قرینتن یک تذکاری برای قبله، چون قبلا گفته بودیم هر کجا مفعول نسیان منسی یا بشه که اون بحث جدا داشت، اگر نویان منوی یا بشه باید توأم با قرینه باشه. ما این گفته بودیم. حالا این تذکاری است برای همون بحث قبل. بعضی ها گفتند اند قیام قرینه مختص به همین مجرد اختصاره، یعنی قرینه باشد بر این که حذف برای مجرد اختصاره. پس قرینه رو به مطلق حذف بر نگردوندند. ما اینجوری میگیم، میگیم هر حذفی احتیاج داره به قرینه، چه برای اختصار باشه چه برای جهات دیگه. اینا گفتن نه، لمجرد الاختصار مربوط به اینه که حذف برای اختصار هست. بله، اند قیام قرینتن برای اینه که حذف برای چیه؟ اختصار هست. یعنی قرینه دال باشد بر این که حذف برای اختصار است نه برای جهت دیگر. شارح به این کلام اشکال داره، میگوید اولا این با سیاق عبارات مصنف سازگار نیست. برای اینکه اگر این طور بود باید قبلا هم همین جهت رو تذکر می‌داد. مثلا یکی از جهات حذف مفعول دفع توهم اراده غیر مراده، درست شد؟ باید اونجا هم می‌گفتیم که باید قرینه دلالت کند بر اینکه حذف برای دفع توهم اراده غیر مراده، و حال اینکه ما همچی چیزی تا حالا نداشتیم. پس با سیاق عبارات جور در نمیاد. و ثانیاً اگر اینجور معنا کنیم، وجهی نداره که اند قیام قرینتن رو با مجرد اختصار بیاریم، باید با همش بیاریم. ما به دو دلیل رد میکنیم در عبارت شارح این دو دلیل نیست. این که عرض کردم خوب دقت بفرمایید. خب بعدم شارح یک اشکالی داره بر عبارت مصنف، اون عبارت روز قبل. کدام عبارت؟ اون عبارتی که فرموده بود بله و اما للتعمیم مع الاختصار، یعنی حذف مفعول برای تعمیم است و برای اختصار. شارح اشکال داره که حذف برای اختصار هست ولی برای تعمیم نیست. تعمیم از کجا استفاده میشه؟ از عموم مقدر، و به عبارت دیگه تعمیم استفاده می شود از اون کلمه ای که در تقدیر هست و معناشم چیه؟ عامه. خب این اشکال اشاره، این اشکال رو اگه یادتون باشه من روز قبل مطرح کردم و جوابش رو هم دادم، گفتم نه عیبی نداره که حذف هم برای تعمیم باشه هم برای اختصار. قبلا هم داشتیم که گاهی از اوقات چیزی رو که حذف میکنن دال بر تعمیم هست، حتی داشتیم جایی که ما اراده تعمیم نمی کردیم، اراده مطلق می کردیم نه تعمیم، ولی افاده تعمیم می کرد. اراده تعمیم نبود اما افاده تعمیم بود. این هم هاهنا بحثونی که شارح در اینجا آورده. و گاهی حذف می کنن مفعول رو برای رعایت فاصله. رعایت فاصله یعنی چه؟ خوب توجه کنید، قرآن مجید بیشتر آیاتش مسجعه. مثلا در سوره قمر آخر آیات همه چی هست؟ در سوره طه آخر آیات چه هست؟ الف. در سوره النجم آخر آیات چه هست؟ باز الف، الف مقصوره. و خلاصه قرآن مسجع است. بسم الله الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک و رفعنا لک ذکرک الذی انقض ظهرک فاذا فرغت فانصب و الى ربک فارغب. ببینید گاهی سجعه روی کاف، گاهی سجعه روی ب. خب اون وقت سجع در لغت به معنی خوندن کبوتره، یک اسم ذوقی عشقیه، کبوتری که میخواند چون که منظم میخوانه، اون غرغری که میزنه یا هر کبوتری یک جور مخصوصی میخونه، چون منظمه اون کسی که منظم سخن بگوید به اون میگن چی؟ مسجع. این اسم رو خوش نداشتند که روی قرآن بگذارند. جملات قرآن هرچند مسجع است ولی نمیگویند قرآن دارای سجعه است. اینه نمیگن، بلکه میگن قرآن دارای فاصله هست. پس فاصله همون معنی سجعه رو میده ولی یک لغت قرآنی است. پس آیات قرآن که با هم مسجعند ما میگیم دارای فاصله هند. خب حالا اینه که فهمیدیم مفعول رو اگر ذکر کنیم این سجعه به هم میخوره، اگر حذف کنیم سجعه چیه؟ به هم نمیخوره. هست چطوری؟ ما ودعک ربک و ما قلا. اینجا قلا که بوده، آخرهای آیات در اینجا چیه؟ الفه. اگر ما میخواستیم بگیم قلاکه، الف از بین میرفت، کاف رو که مفعول بوده حذف کردیم، نوین منویاس برای رعایت فاصله. اینم روشنه که. خب یکی از جهات حذف، حذف مفعول استهجان ذکر او هست. استهجان یعنی مستهجن بودن، زشت بودن، سبک بودن. یه چیزی رو که انسان بد میدونه ذکر کنه اون رو بیان نمی کنه ولی در تقدیر میگیره. اینم این مثالی هم داره که میرسیم بعد میرسیم به بحث دیگر. تا اینجا همه بحثمون درباره مفعول نفیان منسیا و مفعول نفیان منویا بود که تقریبا بحث های مشکلی داشت. اونهایی که دقیق نبودند و دقیق نخوندند البته بهره نبردند. ولی از اینجا بحث تقدیم مفعوله که چرا مفعول رو میون بر فعل مقدم میکنیم. حالا این مقدار رو توضیح میدیم، تطبیق میکنیم و به تقدیم مفعول هم انشاءالله تعالی میرسیم. میفرمایند و یا هست برای مجرد اختصار است، از غیر این که اعتبار شود با اختصار فایده دیگری از تعمیم و غیر تعمیم. ببینید این که گفت از غیر این که اعتبار شود با او فایده دیگری، این چی رو میخواد بگه؟ این میخواد معنای مجرد رو بگه. مجرد اختصار یعنی فقط صرف اختصار، محض اختصار، اختصار ممحض بدون اینکه هیچ چیز دیگری همراهش باشه. و در بعضی از نسخ داره عند قیام قرینه، بعضی نسخه ها هم اینه نداره. تازه اگه نداشته باشه بهتره، حالا اگه داشته باشه چیه معناش؟ و هو تذکره، اگر باشه این تذکریست مر ما سبق رو، ولا حاجت اله، حاجتی هم نیست، تکراره. و ما یقال، و بعضی هم که گفتند که من ان المراد، مراد از عند قیام قرینه، عند قیام قرینه دالت علا ان الحصر لمجرد الاختصار، بعضی که اینجور گفتن لیس به سدید، قولشون سدید نیست. چرا؟ سدید یعنی محکم، به علت اینکه این معنا معلومه و با اینکه معلومه جاری در سایر اقسام هم هست، ولا وجه و وجهی نیست برای خصوصیت دادن این عند قیام قرینه، و وجهی نیست برای خصوصیت دادن این جهت رو به مجرد اختصار. های تخصیصی میخوره به عند قیام قرینه، یعنی پس باید جهات دیگه هم دارای چی باشه؟ قرینه باشه. اگه ما حذف کردیم برای رعایت فاصله، اونجا هم باید بگیم که عند قیام قرینه. اونجا هم باید بگیم، همه جا باید بگیم. این معنا معلومه؟ کدوم؟ بله، این معنا معلومه، یعنی این که حذف برای اختصاره، یعنی هر جا که حذف میکنیم برای هر جهتی باید معلوم باشه که برای چه جهتی هست. دیگه احتیاج نداره که بگیم باید یه قرینه ای هم بیاریم که هست برای اون جهته، احتیاج به گفتن نداره. دو اشکال کرده ها، یکی لأن هذا المعنا معلومون، یکی هم و مع هذا جار فی سایر الاقسام. دو اشکال هم ما از خارج کردیم. اونهایی که حواسشون جمع بود و یا نوشتن جمعاً، چهار اشکال میشه ها. خوب دقت کنید. دیگه اون چه گفتیم گوش کنید، شما وقت گرفته میشه. مثل اسقیت و الیه، اسقا کردم به سوی او. خب چی رو اسقا کردم؟ اذنی، گوشم را. و بنابر این که حذف برای مجرد اختصار باشه و جهت دیگری درش نباشه، قول خدای متعال رب ارنی انظر الیک، اصلش بوده رب ارنی ذاتک. خدایا نشان بده به من ذات خودت را که نظر کنم به سوی ذات. خب اینجا چرا ذات هست شده؟ میگیم غیر از اختصار هیچ جهت دیگری نداشته. و در این مقام بحثی است و اون بحث اینه که حسب برای تعمیم با اختصار اگر قرینه ای در اون حذف نباشه، قرینه داله بر این که مقدر عامه، فلا تعمیمه، پس عمومیت نداره اصلا. و اگر قرینه باشه پس تعمیم مستفاد از عموم مقدره، چه حذف شود مفعول یا حذف نشود. پس حذف نمی باشد مگر برای اختصار، دیگه برای تعمیم نیست. این اشکال شارح میخوره به این عبارت، خوب دقت کنید. و اما للتعمیم مع الاختصار کقول که قد کان من که ما یعلم کل احد، به اینجا میخوره. ما جوابش رو از خارج عرض کردیم، روز گذشته هم جواب دادیم. و یا حذف برای رعایت بر فاصله هست، مثل قول خدای متعال و الضحا و اللیل اذا سجا ما ودعک ربک و ما قلا. ببینید سجعه روی چیه؟ الف، ضحا، سجا. اینجا قلا که بوده، اگر کاف رو می آوردیم سجعه به هم می خورد. ای و ما قلا که و حصول اختصار ایزن ظاهر است. شارح میگه در اینجا که برای رعایت فاصله حذف کردیم، ضمناً اختصار هم در کار بوده. و یا حذف میکنیم به خاطر زشت بودن ذکر مفعول. مفعول یه چیزیه که زشته آوردنش، پس ما حذف میکنیم برای اینکه چیز زشت رو به زبان جاری نکنیم. مثل قول عایشه ما رأیتو منهو. حالا از عایشه یک روایتی نقل کردند، اونم چه روایتی؟ ما رأیتو منهو، ندیدم من از پیغمبر و ندید پیغمبر از من. خب چی رو ندید؟ چی رو من ندیدم؟ و اما لنکتت اخرى. و یا خب حالا این چه اثری داشت؟ اون روایت ها اینجوریه دیگه، اون روایت هایی که اینا بیان میکنن. و یا برای نکته دیگری حذف میکنن مفعول رو به خاطر یک نکته دیگری، که اخفائی، مثل این که میخوان اون چیزی که محذوفه و اون مفعول مخفی بمانه، یا تمکن داشته باشن از انکارش. اگر ما ذکرش بکنیم میتونیم بعد منکر بشیم؟ نه. ولی اگر حذف کنیم میتونیم بعد منکر هم بشیم. نظیر این رو ما قبلا داشتیم. اونهایی که مرتب تو درس بودند میدانند احتیاج به تکرار نداریم. ان مست الیه حاجه، اگر احساس شود به سوی اون انکار حاجت. اگه یک جایی احتیاج باشه که انسان انکار کنه، اونجا بیان میکنه. او تعینهی حقیقتن، یا مفعول رو حذف میکنیم به خاطر اینکه حقیقتن چیه؟ معینه، همه میدونن. یا نه ادعاءن، ما ادعا میکنیم که معینه، حقیقتن معین نیست. او نحو ذلک، یا حذف میکنیم به خاطر مثل این جهات. این بحثم تمام، آمدیم به تقدیم مفعول. ببینید ما قبلا گفته بودیم که حصر چند قسمه، یادتون هست؟ سه قسم. چه چیزها بود؟ افراد و قلب و تعیین. ببینید اگر مخاطب عقیدهش برخلاف عقیده شما هست، اینجا وقتی حصر میکنید میشه حصر چی؟ قلب. مخاطب میگه تو امر رو زدی، شما میخواد بگید نه من زید رو زدم، این حصر قلبه. حصر افراد اینه که مخاطب عقیده به دو نفر داره، شما میخواد اونه حصر کنید در چی؟ یه نفر. مخاطب میگفته تو هم زید رو زدی هم عمرو رو زدی، شما چی میگید؟ میگید که ضربتو زیدن یا ما ضربتو الا زیدن، من فقط زید رو زدم عمرو رو نزدم. اینجا میشه حصر چی؟ افراد در مقابل تثنیه. او عقیده به دو تا داشت یا عقیده به سه تا، شما افراد میارید یه فرد رو اثبات میکنی. روشن که هست که حصر تعیین اینه که مخاطب تقریبا مردد بوده بین دو فرد یا بیشتر، میگفته نمیدونم زید رو زدی یا عمرو رو یا بکر رو، شما میگید ما ضربتو الا زیدن، معینش میکنید، از اون شبه و تردید در میارید، میشه حصر تعیین. روشن شد تا اینا؟ اینو بدونید. حالا خب، حالا مفعول رو که ما مقدم بداریم به خاطر حصره. حالا که حصر میکنیم چند قسم درست میشه؟ سه قسم، یا حصر قلب، یا حصر تعیین، یا حصر افراد. مصنف عبارت رو یک جوری آورده که فقط با حصر قلب تطبیق میکنه. شارح اشکال میکنه، میگوید خوب بود ایها المصنف عبارت رو جوری میآوردی که شامل چی بشه؟ هر سه بشه، هم شامل حصر افراد بشه، هم قلب، هم تعیین. این هم بحث تقدیم. می فرماید و تقدیم مفعول و مثل مفعول. مراد از مثل مفعول چیه؟ جار و مجرور و ظرف و امثال اینها، هر چیزی که مربوط به فعل باشه. یعنی مثل مفعول که جار و مجرور و ظرف و حال و ما اشبه ذلک باشه، تقدیم مفعول فعل بر خود فعل برای رد خطأ در تعیینه. ببینید، رد خطأ در تعیین. مثل قول تو زیدن عرفتو، برای کسی که اعتقاد داشته که تو شناختی انسانی را، یه نفر میگفته تو یه انسانی رو شناختید و اصاب فی ذلک، در این که انسانی رو شناختید به حق رسیده. تا اینجا درست میگه، ولی اعتقاد داره او انسانی رو که شما شناختید غیر زیده. شما میخواد بگید من کی رو شناختم؟ زید رو. او میگه چی؟ غیر زید رو. خب شما میگید که زیدن عرفت، و این میشه حصر چی؟ قلب. و اخطأ فیه، خطا کرده در این اعتقادش، و میگویی برای تأکیدش، یعنی تأکید این رد، میگی زیدن عرفت و لا غیرهو، زید را شناختم نه غیر زید را. پس عبارت اینطوری شد، زیدن عرفت و لا غیرهو، زید را شناختم نه غیر زید را. و قد یکون و ایزن لرد الخطأ فی الاشتراک. عرض کردم تا اینجا معنای حصر قلب، از اینجا میخواد معنای حصر افراد. احسن، بله. و گاهی می باشد ایزن برای رد خطأ در اشتراک. حالا این رد خطأ در اشتراک شامل حصر افراد میشه، شامل حصر تعیین هم میشه. اگر اون به طور مسلم میگفته که هر دو شریک بودند و شما انحصار در یکی میکنید، میشه حصر افراد. اگه به طور مردد میگفته و شما منحصر در یکی میکنید، میشه حصر تعیین. میفرماید که بله، گاهی می باشد ایزن برای رد خطا در اشتراک، مثل قول تو زیدن عرفت و برای کسی که اعتقاد دارد که تو شناختی زید را و امر را و می گویی برای تأکید این خطا در اشتراک زیدن عرفت و وحده، و همچنینم در مثل زیدن اکرم و امرن لا تکرم، در حالی که امر باشه و یا نهی باشه. یعنی میخواد بگه انشائیات هم مانند اخباریات هند، فرق نمی کنه. اگر مفعول رو در باب انشاء مقدم کنیم اونجا هم معنای چی میده؟ حصر میده. زیدن اکرم، زید رو اکرام کن، یعنی چه؟ امر رو اکرام نکن برای حصر قلب. یا مثلا او میخواسته هم زید رو اکرام کنه هم امر رو، شما میگی چی؟ زیدن اکرم، یعنی دیگه امر رو اکرام نکن، شد حصر چی؟ افراد یا تعیین. فکان الاحسن، ای فکانه اشکالیست از شارح بر مصنف. مصنف چی گفته بود؟ خوب دقت کنید، گفته بود لرد الخطأ فی التعیین، برای رد خطا در تعیین، گفتیم شامل حصر قلب شد. حالا شارح میگه خوب بود مصنف اینجوری میگفت، میگفت لافادت الاختصاص، تقدیم مفعول برای افاده چیه؟ اختصاصه. وقت اختصاص چند قسم داره؟ سه قسم داره، یا قلبه، یا تعیینه، یا افراد. پس چه خوب بود؟ میگفت لافادت الاختصاص، هم مختصرتر بود هم مفیدتر، جامعتر، کاملتر. ولذالک، یعنی و به علت این که تقدیم برای رد خطأ در تعیین مفعول است با اصابه در اعتقاد وقوع فعل بر مفعول. یعنی چه با اصابه در اعتقاد؟ اصابه یعنی به حق رسیدن، یعنی مخاطب در اصل وقوع فعل اشتباه نداره. مثل همین مثال، می داند که شما یک انسانی رو شناختید. اصل وقوع فعل چیه در اینجا؟ شناخت یک انسان. اما اون انسان کیست؟ در او اشتباه رفته. پس این عبارت رو بفهمید، دقت کنید. ولذالک، یعنی و به علت این که تقدیم برای رد خطا در تعیین مفعول است با اصابه در اعتقاد وقوع فعل. اصابه گفتیم یعنی به حق رسیدن. با به حق رسیدن در اعتقاد وقوع فعل بر مفعول، لا یقال، چون که اینطوره گفته نمیشه ما زیدن ضربتو ولا غیرهو. خوب دقت کنید، این مثال آیا درست است یا نه؟ ما زیدن ضربتو ولا غیرهو، این مثال درست نیست. چرا؟ ببینید، وقتی شما میگید زیدن ضربتو حصره، یعنی زید را زدم، مفهومش چیه؟ غیر زید را نزدم. یا برعکسش، ما زیدن ضربتو، یعنی زید رو نزدم، معناش اینه که غیر زید رو زدم. حالا دنبالش که میگید ولا غیرهو، یعنی غیر زید رو هم نزدم. پس ابتدای کلام میفهمونه که شما غیر زید رو زدید، انتهای کلام میفهمونه که غیر زید رو نزدید. اول کلام آخر کلام رو نقض میکنه، آخر کلام اول کلام رو نقض میکنه، سر و تهش با هم جور در نمیاد. پس این مثال غلطه. فهمیدند همه؟
خیلی.
ولذالک لا یقال ما زیدن ضربت ولا غیره، به علت این که تقدیم یعنی تقدیم چی؟ مفعول. دلالت میکنه بر وقوع ضرب بر غیر زید، این دلالت رو داره. چرا داره؟ تحقیقا لمعنى الاختصاص، به خاطر محقق شدن معنای اختصاص. تحقیقا اینجا به معنای چیه؟ محقق شدن و ثابت شدن. اصلا معنای اختصاص همین رو ثابت میکنه. و قول تو که ولا غیره میگی نفی میکنه این معنا رو. لا غیره میفهمونی که غیر زید رو نزدید، پس می باشد مفهوم تقدیم مناقض با منطوق لا غیره. جنگ مفهوم است با منطوق، جنگ اول است با آخر. معلوم شده یا نه؟ کنیم به خاطر اهتمام، احترام. حصر نداره، به خاطر احترام مقدمش کرد. حالا اگر اینجا مفعول به خاطر احترام مقدم شده باشه، این چطور؟ بازم غلطه؟ به نظر شماها چطوره؟ ما زیدن ضربتو برای حصر مقدمش نکردم، به خاطر اینکه زید احترام داشته آقا بوده مقدمش کردم. ما زیدن ضربتو ولا غیرهو اشکال داره یا نداره؟ نداره، چون حصر نداره. معناش اینه که زید رو نزدم، غیر زید رو هم نزدم. من یه آدم تقریبا کناری هستم، کار به کار احدی ندارم، نه او را زدم نه غیر او را زدم. پس اگر تقدیم برای حصر باشه این مثال غلطه. می فرماید که آری اگر بوده باشد تقدیم برای غرض دیگری غیر از تخصیص جازه، جایز است. ما زیدن ضربت و ولا غیره، و همچنین جایز زیدن ضربت و غیره، اینم جایز میشه. ولا جایز نمیشه. چرا جایز نمیشه؟ چون زیدن ضربتو معناش اینه که غیر زید رو بله نزدم، غیرهو میگه که غیر زید رو زدم. ولی اگه برای حصر نباشه اشکالی نداره. و صحیح نیست ما زیدن ضربتو ولکن اکرمتهو، این مثالم غلطه. حالا این مثال دیگه چرا غلط باشه؟ ببینید، همیشه باید سیاق کلام با هم یکسان باشه. نمیشه آدم یک کلامی از کنگور بگه، یکی از کربلا بگه. باید این کلمات با هم مناسب باشه. قبلا گفته بودیم براتون، درست نیست که بگیم ز صبر آسیا کهنه حلوا شود، که نقل از تحمل مربا شود. اینا با هم ربطی ندارن. درست نیست که بگیم ز افسار زنبور و شلوار ببر، توان پیرهن ساخت اما به صبر، به مطبخ میفکن ره کوچرا، منه در بغل آش آلوچرا. اینا با هم ربط ندارن. اینجا هم این مثال همینطوره. ما زیدن ضربتو ولکن اکرمتهو، نزدم زید را ولکن اکرام کرده ام من اون زید رو. خب این مثال چرا غلطه حالا؟ برای اینکه زیدن که مقدم شده در ما زیدن ضربتو برای حصره. معناش اینه که مخاطب میگفته تو غیر زید رو زدی، شما میگید من غیر زید رو نزدم. خب پس جمله اول بحث و گفتگوش درباره ضربه، جمله دوم یه مرتبه آمده روی چی؟ اکرام. اکرام چگار داشته به ضرب؟ شما باید اینجوری میگفتید: ما زیدن ضربت و ولکن امرن. دعوا سر زید و امر، دعوا سر ضرب و اکرام نیست. پس سیاق کلام قبل روی چیه؟ ضرب. و روی اینکه مفعول زید است نه غیر زید. شما آمدید یه مرتبه رفتید روی چی؟ اکرام. پس بحث ما درباره ضرب و درباره مفعوله، که این مفعولی که ضرب به او تعلق گرفته اونه نه این، اینه نه اون، کاری به اکرام نداریم اصلا. لذا این مثال غلطه. لأن مبنى الكلام، به علت این که مبنای کلام نیست بر این که خطا واقع شونده در فعل، به این که اون فعل ضربه، تا این که رد کنی تو اون مخاطب را به سوی حق و بگی به این که اون فعل چیه؟ اکرامه. پس مبنای کلام بر این نیست که ما بحثمون روی فعله، نه، بحثمون روی چیه؟ مفعوله. و همانا خطا در تعیین مضروبه، در تعیین مفعوله. ما میگیم او زید بوده، او میگه نخیر امر بوده. بحث سر زید و امره، نه بحث سر اکرام و ضرب. پس حق اینه که بگیم ولکن امرن. پس جمله اینطوری باید باشه: ما زیدن ضربت و ولکن امرن. ولکن اکرمته اصلا کاری به ما قبلش نداره. و اما نحو زیدن عرفته فتأکید، این یک بحث دیگری هست که انشاءالله میرسیم.